ساعت 23 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. و سلامی گرم به یکایک که شما شنوندگان خوبمون، همه شمایی که به مجله شب رادیو فردا پیوستید. دوشنبه 10 اردیبهشت ماه 1403 خورشیدی است و برابر است با 29 ماه آوریل سال 2024 میلادی. الهه روانشاد هستم، همراهی با شما را عهده دارم در این مجله 30 دقیقه ای، اما نه پیش از اون که همکارم رضا جمالی شما را در جریان تازه ترین خبرها قرار بده.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. بر اساس اظهارات آشنایان صدیقه وسمقی و همینطور گزارش کانال تلگرامی امتداد، این نویسنده و اسلام پژوه از زندان اوین آزاد شد. خبر آزادی خانم وسمقی در حالی منتشر می شود که روز دوشنبه 10 اردیبهشت ماه اخباری از تشدید بیماری او که پیشتر منجر به مشکل بیناییش شده بود در سطر گزارش ها قرار گرفت. این نویسنده و اسلام پژوه روز 26 اسفند 1402 در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. خانم وسمقی روز دوشنبه 10 اردیبهشت و پیش از انتشار خبر آزادیش در نامه‌ای به کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل از تجربیات تلخ خود در دوران بازداشت در زندان‌های جمهوری اسلامی نوشت. این اسلام پژوه در آبان 1402 ویدیویی بدون حجاب اجباری از خود در حساب کاربریش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. او از داخل زندان اوین هم اعلام کرد که سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی یک سیاست شکست خورده است. وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا پیشنهاد اسرائیل را برای آتش بس 40 روزه در غزه بسیار سخاوتمندانه توصیف کردند. آنتونی بلینکن و دیوید کامرون که در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در ریاض عربستان شرکت کرده اند، روز دوشنبه ابراز امیدواری کردند که حماس این توافق را بپذیرد. به گفته آنان، اکنون همه چشم جهانیان باید متوجه گروه حماس باشد که این توافق را بپذیرد. به گفته آقای کامرون، بر اساس این پیشنهاد ممکن است هزاران فلسطینی از زندان‌های اسرائیل هم آزاد شوند. همزمان روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که اسرائیل درخواست برای آزادی 40 گروگان را به 33 تن کاهش داده، زیرا ارزیابی می‌کند که حماس 40 گروگان زنده از میان زنان و کودکان و مردان بیمار را در اختیار ندارد. وزیر خارجه بریتانیا همچنین گفت که بیرون رفتن رهبران حماس از باریکه غزه افاق سیاسی برای تحقق راهکار دو کشوری را خواهد گشود. در همین رابطه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم اعلام کرد که انتظار می‌رود چند کشور اروپایی حداکثر تا یک ماه دیگر کشور مستقل فلسطین را به رسمیت بشناسند. جوزف بورل این خبر را روز دوشنبه در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در ریاض اعلام کرد. این اقدام کشورهای اروپایی در حالی صورت می‌گیرد که آمریکا 30 فروردین قطعنامه درخواست عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل را وتو کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که به ریاض سفر کرده، از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خواست همکاری دفاعی منطقه‌ای در مقابل ایران را تشدید کنند. آقای بلینکن حمله تلافی جویانه و بی سابقه ایران به اسرائیل را نشانگر تهدید جدی و فزاینده تهران توصیف کرد و بر نیاز جدی به همکاری در زمینه دفاع یک پارچه تاکید کرد. آقای بلینکن در این حال گفت که واشنگتن و ریاض در طول ماه گذشته با جدیت روی روابط عادی سازی میان عربستان و اسرائیل کار کردند و مدعی شد که کار مشترک دو کشور در این زمینه در آستانه به نتیجه رسیدن است. در ایران شماری از طلافروشان بازار تهران در اعتراض به مصوبه مالیاتی مجلس شورای اسلامی برای دومین روز دست به اعتصاب زدن و مغازه‌هایشان را بستند. همچنین گزارش شده که در تبریز هم طلافروشان بازار این شهر در اعتراض به همین مصوبه روز دوشنبه دست از کار کشیدند. نمایندگان مجلس روز یکشنبه دو ماده طرح موسوم به مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. بر اساس طرحی که دولت ابراهیم رئیسی اردیبهشت پارسال ارائه داد، طلافروشان باید برای دارایی‌های طلای بالای 150 گرم خود به دولت مالیات بپردازند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدید. عزیزان سری هم بزنید به radiofarda.com و خبرها را با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی می‌شنوید اونجا دنبال کنید و بخوانید. و ما گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. واکنش ها به نحوه اجرای طرح نور، در حالی که نه قانون است و نه در حاکمیت اتفاق نظری بر سر مبارزه با آنهایی که با حجاب اجباری مخالفان وجود دارد. و افزایش فشارهای امنیتی و قضایی بر زنان زندانی، همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه رادیو فردا باشید. از 25 فروردین ماه که طرح نور برای مقابله با زنانی که از سوی جمهوری اسلامی بد حجاب و بی حجاب خوانده می شوند آغاز شد، ماموران نیروی انتظامی و افراد موسوم به سفرای مهر به خیابان ها آمدن تا حکم شرعی امر به معروف و نهی از منکر را اجرا کنند. حکمی که شیوه اجرای آن واکنش حتی گروه های مذهبی را هم برانگیخته است. جزئیات بیشتر را از رویا کریمی مجد بشنویم.
از دختران و همسران علمای مذهبی ساکن قم گرفته تا اعضای خانواده فعالان ملی و مذهبی و نمایندگان پیشین مجلس، 21 زن مسلمان که خود در همه سالهای پس از انقلاب اسلامی به حجاب اعتقاد داشته و حتی در مقاطعی نقش دعوت کننده به حجاب کامل اسلامی را بر عهده داشتند، در نامه‌ای همراهی خود را با زنانی اعلام کردند که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند. این زنان در نامه خود تاکید کردند که دین و خرد انسانی اجازه استفاده از اجبار به جای اختیار و آزادی انسان در امور فردی را نمی‌دهد و حکومت حق ورود و مداخله به حریم خصوصی شهروندان را ندارد. طاهره طالقانی از امضا کنندگان این نامه در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده در مورد قانونی بودن حجاب گفته است:
قانونی قابل اجرا میتونه باشه که خواست عموم مردم و با عرف جامعه هماهنگی و همخونی داشته باشه.
الیه خورسندفر، جامعه شناس سیاسی ساکن ترکیه، معتقد است که سیاست‌های تمامیت‌خواهانه و ناآگاهانه حکومت سبب تغییر نگرش قشر مذهبی به موضوع حجاب شده است.
وقتی که استمرار جنبش ادامه پیدا کرد، وقتی نیروهای مؤثر یعنی زنان بر خواسته های خودشون اصرار ورزیدن و در کنارش نظام سیاسی خشونت بیشتری اعمال کرد، این قشر بیشتر به این نتیجه رسید که حکومت مستقر سبب ساز مسئله‌ای هست که این روزها هولوشش زیاد صحبت میشه، یعنی دین گریزی. و طبیعتاً این قشر برای اینکه دین یعنی ایدئولوژی که آنها بهش معتقد هستند کارکرد خودش رو از دست نده، میبایست مرز خودشون رو با سیاست‌های حاکمیت مشخص می‌کردن. این مرزگذاری از طریق دو گزینه، یا همراهی صورت می‌گیره یا سکوت کردن در برابر زنانی که پوشش خودشون رو انتخاب کردن و به حجاب اعتقادی ندارن.
صدیقه وسمقی، اسلامشناس و فقیه مسلمان، از جمله زنانی است که اعلام کرده با شناختی که از دین اسلام دارد حاضر نیست به حجاب اجباری تن دهد و او با برداشتن حجابش در کنار زنان معترض ایستاد. الیه خورسندفر میگوید ادامه این شیوه سرکوب سبب می شود جمهوری اسلامی حامیان خود در میان اقشار مذهبی را از دست بدهد.
این وضعیتی که پیش خواهد آمد اینی که این پایگاه اجتماعی که نظام سیاسی سالیان سال بهش اتکا کرده بود، به واسطه سیاست‌های نظام سیاسی و البته مهمترین نکته استمرار جنبش و خواسته‌های زنان، روز به روز ریزش بیشتری پیدا خواهد کرد و در نهایت به نقطه‌ای خواهد رسید که من فکر می‌کنم بیشتر از این که شاهد سکوت این افراد در برابر مسئله انتخاب پوشش باشیم، بیشتر همراهی کردنشون رو با زنان و نیروهای مؤثر جنبش خواهیم دید.
انتشار بخش‌های منتشر نشده چهارمین پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که وزارت ارشاد تهیه کرده نشان داده که 84% کسانی که مورد پرسش قرار گرفتند مشکلی با بی‌حجابی زن‌ها ندارند و یا هرچند مخالفان هستند کاری با بی‌حجابی دیگران ندارند. تنها 12.5% خبر دادند که در صورت مشاهده بی‌حجابی تذکر خواهند داد. با اینکه این نظرسنجی در سال گذشته انجام شده، اما در فروردین ماه امسال جمهوری اسلامی بدون توجه به نتایج آن، شیوه همیشگی مقابله با حجاب اجباری، یعنی سرکوب خیابانی و بازداشت را در مقابل زنانی که تن به حجاب نمی‌دهند برگزید. جمهوری اسلامی حتی حضور گسترده مردم در جریان اعتراضات به جان باختن مهسا امینی را نیز نادیده گرفت. اما جمهوری اسلامی تا کی به سیاست سرکوب خیابانی برای مقابله با خواست مردم ادامه خواهد داد؟ الیه خرسندفر پاسخ می دهد.
تا زمانی که جمهوری اسلامی توهم قدرت دارد، جمهوری اسلامی تا کی توهم قدرت دارد؟ تا آستانه فروپاشی. چرا؟ برای اینکه منطق درونی این نظام های سیاسی بر اصل تسلط تام استوار هست. تسلط تام هم جز با ابزار خشونت امکان پذیر نخواهد بود.
زهرا ربانی املشی، زهره صحابی، پروانه سلحشوری، فیروزه صابر، الهه کولایی و سعیده منتظری از جمله امضا کنندگان این نامه هستند.
با همین موضوع ادامه میدیم. گزارشی که شنیدید از رویا کریمی مجد بود. اما لایحه عفاف و حجاب هرچند نه به یک قانون بدل می شود و نه در حاکمیت جمهوری اسلامی در مورد محتوا و حدود آن اتفاق نظری وجود دارد، اما با جدیت با استفاده از قدرت پلیس و مراجع قضایی به اجرا در می آید. تا کنون مخالفان حجاب اجباری از منظر عقل و شرع با رویکردی قانونی و اخلاقی و با استفاده از مفاهیم جامعه شناختی و سیاسی آن را نقد کردند. اما کو گوش شنوایی برای این اظهار نظرها؟ مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
لایحه موسوم به عفاف و حجاب همچنان بین مجلس و شورای نگهبان در رفت آمد است. رئیس کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرده که این کمیسیون ایرادات شورای نگهبان به این لایحه را برطرف کرده و مجدداً آن را به شورای نگهبان ارسال کرده است. این لایحه در بطن خود به گفته حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، توجیهگر بیقانونی در تحمیل حجاب اجباری بر دختران و زنان است.
این لایحه اگرچه به قانون تبدیل نشده است، ولی در حال حاضر به شکل غیر رسمی داره اجرا میشه و قوه قضاییه و خود دولت در تلاش بوده رفتارهای غیر حقوقی و غیر قانونی را در چارچوب یک لایحه قانونی توجیه بکنه.
پرسشی که با توجه به عملکرد هفته‌های گذشته نیروی انتظامی در برخورد با دختران و زنان برای تحمیل حجاب به ذهن متبادر می شود این است که مگر واقعاً در این ساختار حکومتی به قانون و قانون مداری نیازی وجود دارد؟ حسین شریعت مداری منصوب علی خامنه‌ای روز یکشنبه در روزنامه کیهان نوشت شورای نگهبان بهتر است لایحه عفاف و حجاب را از اساس کنار بگذارد، چرا که به نوشته او همین طرح نور کافی است. اما طرح نور مصوبه مجلس نیست و بنابراین طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی خلاف قانون است. طرح نوری که به گفته عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مأموریت قانونی نیروی انتظامی است. شورای انقلاب فرهنگی که ابراهیم رئیسی ریاست آن را بر عهده دارد، آنچه بسته سیاستی عفاف و حجاب خوانده می شود را تصویب کرده و به گفته دبیر این شورا، وزارت کشور که نیروی انتظامی تحت امر آن است، راهبری آن را بر عهده داشته و همه دستگاه‌ها باید آن را اجرا کنند. عبدالحسین خسروپناه سال گذشته روند شکل‌گیری چنین بسته‌ای را این گونه توضیح داد.
یه جلسه ریاست محترم جمهور داشتن در شورای اجتماعی و یه بحث مفصلی ارائه کردن، در واقع پروتکلی رو برای بحث عفاف و حجاب، و تأکید کردن که دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی یک بسته فرهنگی عفاف و حجاب رو طراحی بکنه.
حاکمان و دولت مردان جمهوری اسلامی برای اعمال سلیقه خود بر جامعه نیازی به ابزارهای اقناعی ندارند. لازم نمی‌بینند استدلال کنند. استدلال بشنوند تا شفاف و روشن در برابر انظار و افکار عمومی تصمیم سازی بشود. نه، اینها لازم نیست. آنچه لازم است استفاده از زور است در کلام و در رفتار. حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند.
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی فراقانونی محسوب میشه. این پایمال کننده قانون هست. قانون معیار اصلی وجود عدالت در یک جامعه بایستی محسوب بشه. یعنی 100 سال تلاش مردم ایران در برقراری پارلمان یا عدلیه در چارچوب قانون صورت میگیره که امروز شوربختانه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که برتر از قانون محسوب میشه نشون میده که چه وضعیت دهشتناکی بر مردم ایران حاکم است و شرم باد بر دادستانهای ایران، رئیس قوه قضاییه که جلوی این بیقانونی، ترکدازی و نقض آشکار به قانون رو نمیگیرند.
با همه محدودیت هایی که بر سر راه اجرای نظرسنجی ها در جامعه ایران وجود دارد، بر اساس نتایج منتشر شده برخی افکارسنجی هایی که در سال 1402 منتشر شده، اکثریت جامعه ایرانی، حتی مؤمنان و با حجاب ها، سرکوبگری و خشونت برای تحمیل حجاب بر زنان را محکوم کردند. نتایج پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال 1402 بیانگر آن است که در نظر بیش از 80% مردم بی‌حجابی اشکالی ندارد و یا آنکه افراد حجاب را امری شخصی دانسته و آن را مربوط به خود نمی‌دانند.
از مهرداد میردامادی می‌شنیدیم. شما شنوندگان خوب ما دیگه لازم نیست زبان به کام بکشید. اگر نیازمندید که صدای خودتون رو به میلیون ها شنونده ما برسونید، 2-0-420-725-970-30 در اختیار شماست. تریبون آزاد رادیو فردا این شماره واتساپ ماست. از هر آنچه مد نظرتونه به ویژه این مسئله حجاب میتونید با دیگران بگید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که در روزهای اخیر فشارهای امنیتی قضایی و پرونده سازی علیه زنان زندانی افزایش پیدا کرده، نرگس منصوری زندانی سیاسی هم به دلیل فشارهای مضاعف بر خود و خانوادهش دست به اعتصاب غذا و دارو زده. او فعال سیاسی، عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و قومه و یکی از امضا کنندگان بیانیه 14 فعال سیاسی است، همانهایی که خواستار کنارگیری علی خامنه‌ای شدند. نرگس منصوری از جمله به اتهام توهین به رهبری به 6 سال زندان محکوم شده. جزئیات بیشتر رو از کیانوش فرید بشنویم.
نرگس منصوری، زندانی سیاسی، به دلیل پرونده سازی علیه خود و فشار بر خانوادهش و به ویژه در اعتراض به دستور دادگاه برای مزایده ملک مادرش، برای چندمین بار در ماهای متوالی دست به اعتصاب غذا و دارو زده است. خانم منصوری با وجود بیماری‌های حاد و مزمن در هشتمین روز اعتصاب غذا و داروی خود در روز دوشنبه 10 اردیبهشت ماه به دلیل ضعف در زندان از حال رفته است. محمد مقیمی، وکیل و نماینده نرگس منصوری، ساکن ایرلند.
خانم نرگس منصوری به دلایل واهی و اتهامات واهی بازداشت شدن به طور غیر قانونی خودسرانه و بعدم اینکه وثیقه ایشون بخشش ضبط شده، در صورتی که وقتی که ایشون بازداشت شده نباید طبق قانون وثیقه ضبط بشه. ضبط وثیقه مال زمانی است که شخص متواری بشه و نشه پیداش کرد. در هر صورت بخشی از این وثیقه رو به صورت بچه نقد از خانواده گرفتن و به دلیل این عمل غیرقانونی و ناعادلانه خانم نرگس منصوری اعتصاب قضا کرده و الان هم به شدت وضعیت جسمش خرابه، بغرنج، به شکلی که بیهوش شدن متاسفانه. بنابراین جونش در خطره و مسئولیت هر اتفاقی که برای ایشون بیفته با کل نظام و در رأس اون علی خامنه است.
اعتصاب قضا شاید تنها راه و روش مسالمت‌آمیز زندانیان سیاسی و مدنی است تا به مطالبات خود دست پیدا کنند. اقدامی که در سالهای اخیر بسیاری از زندانیان مجبور به آن شدند و حتی در مواردی به بهای آن جان خود را از دست دادند. نرگس منصوری بیش از 20 سال در بخش اداری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مشغول به کار بوده و در سالهای گذشته برای احقاق حقوق کارگران تلاش کرده است. او در سالهای گذشته بارها بازداشت شده، مورد بازجویی قرار گرفته و دادگاهی شده است. آخرین بار و همزمان با موج بازداشت کنشگران مدنی و سیاسی در ایران، 29 اردیبهشت 1402 خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا در گزارش ادعا کرد که خانم منصوری در زمان خروج از مرز زمینی توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است. به گفته یک منبع آگاه، از جمله اتهامات مطرح شده علیه این فعال کارگری، تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های معاند عنوان شده است. نرگس منصوری همچنین یکی از امضا کنندگان بیانیه موسوم به 14 نفر است. در خرداد 1398، 14 کنشگر سیاسی و مدنی با امضای بیانیه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و عبور مسالمت‌آمیز از حکومت جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید شده بودند.
از کیانوش فرید می‌شنیدیم و اما بشنوید که مقامات اسرائیلی سخت نگرانند که دیوان بین المللی کیفری به دلیل اقدامات این کشور در نوار غزه برای چند رهبر اسرائیل حکم بازداشت صادر کنه، آنچنان که پیشتر برای ولادیمیر پوتین و عمر البشیر اتفاق افتاده. سعید جعفری گزارش میده.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از چندین منبع اسرائیلی خبر داده که مقام‌های این کشور به طور فزاینده‌ای نگرانند که دیوان کیفری بین المللی در نهایت حکم بازداشت برای چندین نفر از مقام‌های ارشد اسرائیلی صادر کند. بر اساس این گزارش، این منابع اسرائیلی حتی صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور را هم محتمل می‌دانند. مقام‌های اسرائیلی البته جزئیات و اطلاعاتی را که باعث نگرانی آنها در این رابطه شده فاش نکردند، اما تاکید کردند که احتمال صدور چنین احکامی جدی است. نوع واکنش اسرائیل به حمله گروه افراطی حماس به این کشور که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، با انتقادات گسترده‌ای در جهان حتی از سوی متحدین اسرائیل روبرو شده است. تعداد بالای تلفات غیر نظامیان در میان فلسطینی‌ها و همچنین ممانعت از ارسال کمک‌های بشردوستانه به آوارگان در این باریکه از جمله مواردی است که مقام‌های اسرائیلی را نگران کرده که در نهایت حکم بازداشت برای برخی از آنها صادر شود. کریم خان، یک حقوقدان بریتانیایی که مسئولیت این پرونده را در دیوان کیفری بین‌المللی بر عهده دارد، میگوید تیم او در حال بررسی حوادث دوران جنگ است و جزئیات چندانی در این خصوص را در اختیار رسانه‌ها قرار نداده. دفتر او هم درخواست نیویورک تایمز را برای اظهار نظر بدون جواب گذاشته و تاکید کرده که به گمان زنی های رسانه‌ای پاسخ نمی‌دهد. در مقابل، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در بیانیه‌ای به این شایعات واکنش تندی نشان داد و تاکید کرد که دولت اسرائیل تسلیم آنچه به گفته او ظلم در حق تنها دولت یهودی جهان است نخواهد شد. او در شبکه‌های اجتماعی در این خصوص نوشت:
هر گونه مداخله از سوی دیوان کیفری بین‌المللی یک سابقه خطرناک بر جا خواهد گذاشت و سربازان و مقام‌های تمام دموکراسی‌هایی را که با تروریسم و تجاوز مبارزه می‌کنند تهدید خواهد کرد. اسرائیل تحت رهبری من هیچ تلاشی را از سوی دیوان کیفری بین‌المللی برای تضعیف حق ذاتیش در جهت دفاع از خود نمی‌پذیرد.
دیوان کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه تنها نهاد بین‌المللی در جهان است که قدرت محاکمه افراد متهم به جنایات جنگی، نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت را دارد. این دادگاه نیروی پلیس مستقلی ندارد، اما برای دستگیری افرادی که علیه آنها حکم صادر می‌کند، به 124 عضو خود متکی است که بیشتر کشورهای اروپایی در آنجا حضور دارند، اما نام ایالات متحده و اسرائیل در این بین دیده نمی‌شود. اگر دیوان بین‌المللی کیفری در نهایت حکمی مبنی بر بازداشت رهبران اسرائیل صادر نماید، هرچند احتمالاً چنین احکامی اجرا نخواهد شد، اما نتانیاهو و اعضای کابینه جنگی او را در کنار کسانی چون ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و عمر البشیر رئیس جمهوری برکنار شده سودان قرار می‌دهد که در اتهاماتی چون جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محکوم شناخته شدند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
تعلیق ارسال کمک‌های نظامی آمریکا برای نیروهای اوکراینی به ارتش روسیه این فرصت رو داده تا قلمرو قابل توجهی از مناطق شرقی اوکراین رو اشغال کنه. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین به متحدان غربی این کشور گفته که وضعیت رو به وخامت گذارده و به شدت نگران کننده است و بیشتر در این باره بشنویم از آنا رایسکایا.
در پی تصرف شهر آفدیفکا در دو ماه پیش، نیروهای روس در حال پیشروی هستند و شهر چسیویار هدف بعدی آنهاست. منابع گزارش تازه انستیتوی مطالعات جنگ برتری در تعداد نیروی انسانی و حجم تسلیحات روسیه را قادر ساخته مواضع بیشتر نیروهای اوکراینی در شرق این کشور را تهدید کنند. اما بر اساس این گزارش، برغم دستاوردهای تکتیکی، بعید است نیروهای روس بتوانند بدون تقویت قابل توجه توان نظامی خود به شهر آفدیفکا پیشروی سریع داشته باشند. همزمان بر اساس این گزارش، چنین پیشروی در حوالی چاسیف یار در شمال شرق استان دونیتسک محتمل است. Роман Костенко, کارشناس نظامی, در این باره بیشتر توضیح می‌دهد.
از ابتدای جنگ برنامه روسیه تصرف کامل استان‌های دونتسک و لوهانسک بود و اکنون حدود نیمی از استان دونتسک تحت کنترل نیروهای روس درآمده. تصرف احتمالی چاسیفیار که روی ارتفاع قرار دارد به ارتش روسیه اجازه می‌دهد کراماتورسک و سلاویانسک را هدف حمله قرار دهند و صدها کیلومتر مربع بیشتر از خاک اوکراین را اشغال کنند. از آنجا که شمار نیروهای روس به مراتب بیشتر از نیروهای اوکراینی است و آنها با استفاده از بمب‌های هدایت شونده، پهپادهای انتحاری و آتش توپخانه هرچه جلویشان هست را با خاک یکسان می‌کنند، بعید نمی‌دانم نیروهای اوکراینی ناچار شوند از چاسیفیار عقب نشینی کنند. مشکل این است که هنگام عقب نشینی موقعیت تاکتیکی ارتش اوکراین به طور چشمگیر تضعیف می‌شود.
الکساندر سرسکی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در آخرین جلسه در چارچوب رامشتاین که طی آن متحدان اوکراین نیازهای ارتش این کشور مورد بررسی قرار می‌دهند هشدار داد وضعیت رو به وخامت است و برای بهبود موقعیت نیروهای اوکراینی ارسال هرچه سریع‌تر کمک‌های نظامی به ویژه موشک و توپ ضروری است. این مقام ارشد نظامی اوکراین همچنین مجدداً بر ضرورت تحویل سمانه‌های پدافند هوایی به منظور مقابله با حملات هوایی گسترده روسیه تأکید کرد. رمان کاستنکا کارشناس نظامی میگوید حملات هوایی روسیه مخربتر از گذشته شده.
برای دفاع از تأسیسات تولید برق و شبکه برق رسانی که مجدداً هدف اصلی حملات روسیه شده و همچنین دفاع از شهرها و زیرساخت غیر نظامی و راهبردی که در سراسر کشور مستقرند و همگی در دسترس موشک‌ها و پهپادهای روسیه هستند، به شمار بسیار زیاد سامانه‌های پدافند موشکی نیاز داریم و ناچاریم به متحدانمان مراجعه کنیم. متاسفانه پاسخ یا کند است یا منفی. بسیاری میگویند برای دفاع از قلمرو خود به این سامانه‌ها نیاز دارند. برخی نگران مقابله به مثل روسیه هستند و برخی دیگر مشغول داد و ستد هستند تا در ازای کمک به اوکراین از کشورهای دیگر کمک دریافت کنند. ما نیاز داریم سامانه‌های پدافند هوایی در طول هزاران کیلومتر مرز مشترک اوکراین با روسیه و بلاروس مستقر شوند که در این مقطع عملی نیست. متاسفانه حتی پس از دریافت جنگنده‌های غربی آسمان بر فراز اوکراین امن نمی‌شود.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به تازگی اعلام کرد طی 6 ماهی که اوکراین کمک‌های نظامی از آمریکا دریافت نکرده بود، روسیه در جبهه ابتکار عمل را به دست گرفته. در این حال به گفته وی وضعیت ناامید کننده نیست و با دریافت تسلیحات بیشتر ارتش اوکراین قادر است نه تنها مانع پیشروی نیروهای روس شود، بلکه برای ضد حمله نیز اقدام کند. همزمان از گزارش ها برمی آید متحدان غربی اوکراین نسبت به پیروزی ارتش این کشور اطمینان ندارند و منتظرند کیف طرحی برای پایان جنگ یا دست کم توقف درگیری ها ارائه دهد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
بیایید با هم یک گپ و گفت کوچولو داشته باشیم. فیلمی که دیده نشه، کتابی که خونده نشه و رادیویی که شنیده نشه به چه کار میاد؟ پس ممنونیم که شما امشب و هر شب رادیو فردا رو دنبال میکنید. اما دست نگه دارید، گله‌ای هم که مطرح نشه حل و فصل نمیشه. حتی خوشی ها رو هم باید با دیگران در میون گذاشت. گذاشتن پیام صوتی و گفتن حالا از هر چه میخواهد دل تنگتان با شما و رسوندنش به گوش مردم در اقصا نقاط جهان، اون رو دیگه تقاضا میکنم به عهده رادیو فردا بگذارید. اگر در پیام رسانه واتساپ میخواید به ما دسترسی داشته باشید 2420 725 970 3-0 2420 725 970 3-0. اگر تلفن پیامگیر ما رو میخواید بسیار خوب 2420 221 122 112 و 13. دیگه هیچ عذری ندارید. پویا و پایدار باشید و سربلند.